سه‌شنبه 8 مهر ماه 1399. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. خدایا نگاه به احوال ما نکن، نگاه به فضل و رحمت خودت بکن. این بلایی که دامنگیر دنیای بشریت شده و همه رو درگیر کرده، خدایا خودت رفع کن. شایسته ترین موجود برای رحم بر بندگان خودت هستی و شایسته دیگری وجود نداره. خب اشکالی شده، من جواب بدم. اشکال خوبیه، ادامه بحث رو داشته باش. یکی از آقایان گفتن که ابتو عذرخواهی هم کردن که اشکال مال دو سه روز قبله درسیه، اشکال نداره، خواهش میکنه. اشکال گرفتن که محقق رشدی در بحث چند روز قبل وقتی اصل لزوم قضا رو عقلی دانست، در ادامه گفت چه کسی میتواند قضاوت کند؟ گفت اینو دیگه اردک نمی کنه، اینو ممکنه بذاره به عهده شارع. ولذا باید بریم ببینیم شارع اجازه میده مقلد قضاوت کنه یا نه. مثلا میریم نگاه میکنیم میبینیم اجازه نمیده. بعد خود آقای رشدی اشکالی مطرح کرد که اگر کسی بگه آقای رشدی عقل چون حاکم خودشه، موضوعش هم خودش تعیین میکنه، یعنی چه میگید عقل درک نداره؟ جواب داد که اینجا اصل موضوع که باید کسی حکم کند که مثلا مفسده نداره قضاوتش، درست، اما دیگه جزئیات میشه مصداق. مصداق رو عقل قضاوت نمی کنه. عقل میگه نباید سم بخوری، حتی ممکنه بگه مثلا سمی که میکشدت، والا اگه سمی باشه که گیجت میکنه اشکال نداره مثلا. اما دیگه یه ضعف ببریم جلو و عقل بگیم آقای عقل این ضعف سمه یا شربت گلابیه، شربت فلانه، میگه من چه میدونم. اینجا عقل میگه باید قضاوت صورت بگیره. ای انسانها، ای اونایی که میتوانید باید قضاوت کنید. کسی که قضاوتش هم فساد نیاره، یعنی توانا باشه، بلد باشه، پارتی بازی نکنه، اینا رو هم میگه. اما میگیم که مجتهد باشد یا مقلد، میگه من دیگه نمیدونم. ما اون روز اشکال گرفتیم بر آقای رشدی که آقای رشدی این چه بحثیه، چه قیاسیه با سم میکنید؟ در واقع اینکه چه کسی میتواند قضاوت کند ادامه همون درک عقله. ولذا اگر بهش بگیم که مقلدیه، اینطوری اینطوری اینطوری، قبول میکنی؟ ما میگفتیم دیگه باید موضوعشو مشخص کنه. این غیر از قیاس به سم در یه لیوان که مال خارج، ربطی به موضوع نداره. اینجا بله، عقل لا یکون و کاسبن ولا مکتسبن، لا یکون و مدرکن ولا قاضین، بله در جزئیات بله. هزار بارم بپرسیم که این ماده چیه، میگه من چه میدونم، به من بگو چیه تا من بگم مثلا پرهیز بکن یا نکن. ما گفتیم اینجا جزء موضوعه و عقل میتونه قضاوت کنه. حالا دوستمون سوال کرده که نخه، عقل نمیتونه احراز کنه، حق با آقای رشدیه، چون نهایت عقل بتونه مقتضی رو درک کنه. آیا میتونه موانع رو هم درک کنه؟ یعنی ما وقتی توضیح بدیم یه مقلد خوبه، عادل، آشنا، میگه آها خوبه خوبه، اما چه بسا موانع رو سر در نیاره، موانع نفهمه، که تهش هم حرف اصفهانی است که اتفاقا دوستانم اشاره کرده که عقل همیشه مقتضی رو درک میکنه ولی موانع رو درک نمیکنه. آقایان این بس به اینجا که میرسه دیگه میدونید ما نه یک بار، دو بار، ده بار، بارها جواب دادیم، فقه و عقل رو نوشتیم، تو فقه و مصلحت آوردیم که عقل اینطور نیست که فقط مقتضی رو درک کنه، موانع رو درک نکنه. وقتی خودش داره قضاوت میکنه، عقل خودش داره قضاوت میکنه، دست خودشه. چطور شما میگید که عقل اینقدر میفهمه کسی که مفسده ندارد اینو درک میکنه یا نه؟ آقای رشید همینجا جلو عقل رو میگه، میگه دیگه جلوتر نره. خود چرا جلوتر نره؟ میگه آقا من میگم کسی که مفسده نیاره، به عبارت دیگه فصل خصومت کند، عادلانم قضاوت کند. عقل درک میکنه. هی نگیم اشعری وار، اون حرف اشاعره بود آقایون، که ملاکات احکام دست خداست. از اونا که میگوتن ملاک هم نداره، اینا میگن ملاک داره ولی ما نمیفهمیم. خب اگه نمیفهمید پس چرا خودتون بارها فتوا دادید؟ ببینید فقه و عقل رو. خود آقای اصفهانی مواردی تنها دلیلش عقله. بعضی وقتا هم یکی از ادله چارگانه است، یکی از ادله چارگانه، یعنی اگه سه تا دیگش بره این هست. اگر بگی نه نه بعضی وقتا چرا چرا بعضی وقتا میفهمه، میگیم خب کجا میفهمه کجا نمیفهمه. فضلا این حرفی که آقایون گفتن بزرگم بودن ولی کاری ویژه رو این مسائل نکرده بودن، بی تعارف. حالا بعضی هم همچون مثل که فتح خیبر کردن همون نمیخوام دوستمون بگم، بزرگوار ایشون مطالعه کرده، مثل که فتح خیبر شده که احتمال بدن. خب اگر اینه جواب فقه و عقل رو بدید، نقض‌هایی که شده بدید، مگه خود آقای خویی ایشون هم از همون هاست؟ ایشون هم همون حرف میزنه که میگه قاعده ملازمه کبراییست که سورا نداره. تو همین بحث قضاوت، تو همین بحث قضاوت آقای خویی به چی استناد کرد؟ به عقل. و اگر عقل فقط مقتضی میفهمه، عقل میفهمه که باید قضاوت بشه، این عقل میفهمه. خب شاید هزار یه مانع هست که عقل نمیفهمه. میگی نه 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 اصل قضاوت رو میفهمه. میگیم خب اصل قضاوت میفهمه، ببینید تا کجا عقل میره جلو. بله اگر یه جا شاره با دلیلی محکم مخالفت کند به طوری که ما متوجه بشیم اون مدرک عقلی ما معلقه نه منجس، بحث فقه عقل رو ببینید، اون یه حرف دیگه است. ولی عقل رو بیاریم، موضوع هم براش درست کنیم، تا یه حدی بیاریم جلو، بعد بگیم دیگه درک نمی کنی. بله رو مصداق درک نمیکنه، این اتفاقیه. هیچ کس تا امروز نگفته عقل مصداق رو روشن میکنه. این مثل اینه که 2000 بار از عقل سوال کنی خانه فلانی کدام خیابونه، میگه من چه میدونم این که تو این ظرفه چیه، میگه من چه میدونم. بله ممکنه راهاشو بگه، بگه مثلا اگه اینطوری هست این کار بکن، اگه نشانه سم اینه، اگه این نشانه ها تو این هست سمه، نیست نیست. این که ما بگیم عقل درک نمی کند، یا نیارید یا باید بگید که موضوع موسعه. بله اگر به دلیل محکمی ثابت بشه که مثلا فرض کنید شاره گفته سادات قضاوت کنن، که ربطی به عقل نداره، که عقل درک نمی کنه. عقل میگه خب من ادراکم اینه، ولی چون شارع واجب الاطاعه اونو گفته اونو اضافه کن. یعنی در واقع اونم جزء درک عقله. عقل میگه چی؟ با توجه به حرف شارع. اگر شارع چیزی نداره عقل قضاوت میکنه، شما از عقل استفاده کنی، یا بگید نه اصلا از عقل استفاده نمیکنم، یا حرف دیگه است. بگذرم، یه قضیه طولانی شد، ولی خب بدونید چون هر جا ما مثلا میگن همه حرف اصفهانی رو میارن و حاضرم نیستن جوابی که داده شده به جناب اصفهانی درش تحمل بشه. بگذرم، بذارید درش. آقایان، سه تا دلیل از طرف قائلان به اعتبار اجتهاد در قاضی خواندیم. یک، مقبوله ابن حنزله. دو، معتبره ابو خدیجه. سه، معتبره ابو خدیجه. این دو تا بود دیگه. اما چهار، اگر برگر رو دارید جلوتون قرار بدید. چهار، همون صفحه 257. اگر ندارید برگر رو میتونید وسائل رو بیارید. خیلی، چون روایات رو باید بخونیم، متن خوانی داریم امروز، از وسائل بیارید. همون جلد 27 باب 20 ابواب صفات قاضی سری بیارید، اگر دارید میارید. جلد 27 ابواب صفات قاضی باب 3 صفحه 17. اگرم ندارید من آرام میخونم، نگران نباشید، بعدن نگاه کنید، بذارید پیش بریم. دلیل چهارم، معتبره سلیمان ابن خالد از امام صادق علیه السلام. خب آقا چی فرمودن؟ من اینجاشو یواش میخونم. اتقوا الحکومته، از حکومت پرهیز کنید. این حکومت یا منظور قضاوت یا منظور امام قضاوت هم هست، این حواستون باشه. اینو زمامداری مقابل قضاوت نگیرید. کلمه حکومت، حاکم تو فقه ما، روایات ما، اگر فقط قاضی رو دلالت نکنه، بر قاضی و قضاوت هم دلالت میکنه. بعدش هم قرینه داریم. اتقوا الحکومته فان الحکومته انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي. حکومت و قضاوت مال امامه، امامی که عالم به قضا باشه، فنون قضاوت. اینو قرینه هست که مراد از حکومت قضاوت هم هست. البته من دارم الان از طرف اونا حرف میزنم، اینم یه وقت اشتباه نشه بعد نتونم درستش کنم، و الا ما باشیم ممکنه بگیم این حدیث ناظر به قضاوت نیست. ولی خب طبق اون بیانی که عرض کردم از طرف آقایون دارم براتون میگم. خب عادل باشه در مسلمین، در جامعه اسلامی به عدالت حکومت کند و قضاوت کند. اینم برای امام گفتن لِل امام. بعد ادامش میگن لنبیین او وصی نبیین. در واقع این لنبی او وصی نمیشه، همون امام عالم به قضای عادل فی المسلمین. خب علما، این روایت سندش معتبره. البته روایت و شیخ طوسی دارد، جناب کلینی داره، شیخ صدوق هم داره. ما قبلا بحث کردیم آقایان، روایت از جهت جناب کلینی و شیخ طوسی سندش ضعیفه، از جهت جناب صدوق معتبره. لذا این حواستون باشه، یه روایت گاهی از یک طریق معتبره، از یه طریق ضعیفه. خب یه طریقش هم که معتبر باشه کافیه دیگه. اینجا نمیگن نتیجه تابع اخص مقدمتینه، چون ما اصلا کار به اون نداریم، کار به روایت معتبر داریم. دلالت این حدیث آقایان بر این که مقلد نمیتونه قضاوت کنه نیازمند توضیح نیست، مخصوصا انمام که هست برای حصره. البته گفتم مخصوصا، چون حتی اگر بگیم انما نداشت این حدیث، یا بگیم انما دلیل بر حصر نیست، میدونی که ما خیلی راحت قبول نمی کنیم دلالت انما رو بر حصر. خیلی جاها برای تحقیق و تثبیت نه هست، ولی اصلا اینجا معلومه، اینجا سیاق هم داریم که میگه اتقو، پرهیز کنید، نرید اینا برن. خب اگر منظور دو گروه دیگه هم میتونن برن که امام باید بیان کنن دیگه، امام در اینجا معلومه میخوان میگن کی نره کی بره، و تو این کی بره مقلد داخل نیست. خب رد بشین. و اما حدیث پنجم، دلیل پنجم، روایت اسحاق ابن یعقوبه، همون روایت حوادث واقع، حدیث معروف. این اصل این میدونید حدیث سوالی است که همین آقای اسحاق ابن یعقوب از طریق سفیر امام محمد ابن عثمان عمری کرده از امام، امام هم مثلا نامش رو جواب دادن. راجع به این حدیث آقایان ما گذشته خیلی به تفصیل صحبت کردیم، صفحه 29 صفحه 30 سندش، ولو در نهایت نرسیدیم به اعتبار سند این روایت، ولی خب روایت خیلی معروفه. بخونید شما متن رو، من نوشتم اون قسمتی که ما میخوایم اینه که امام فرمودن و اما الحوادث الواقعه. حالا اینجا بحث حوادث واقعه یعنی آقای اسحاق هر حادثه‌ای که در زمان غیبت من پیش میاد، یا منظور از حوادث واقعه یعنی اونی که تو سوال کرده، چون تو نام از یه حوادثی سوال کرده، اما الحوادث الواقعه‌ای که تو سوال کردی، یا حوادث واقعه‌ای که مثلا تو سوال کردی و در بستر زمان پیش میاد. این بعضیا گفتن این منظور همون حوادثی که تو سوال کردی دیگه، نمیتونیم اینو استفاده کنیم ازش برای حوادث آینده، برای بحث تقلید. نمیدونم حالا بعضیا تو ولایت فقیه هم از این روایت استفاده کردن، بردنش تو ولایت، تو قضاوت. اینا ربط ما بحث کردیم و یادم ما قبول کردیم که عموم داره، شمول داره. اما الحوادث الواقعه که یکیش هم قضاوت دیگه، فرجعو فیها الى روات حدیثنا. تو اینجور مسائل برید سراغ راویان حدیث. البته منظور مسلم، منظور امام اینه راویان لایق، لایق پاسخگویی و حل مشکل، نه یه راوی مثلا که حتی ممکنه درست معنی روایت هم نفهمه، فقط راویشه. فانهم حجتی علیکم، اینا بر شما حجتند در اصل غیبت. و انا حجت الله علیهم، حالا این علیهم تو بعضی نسخه ها هست، بعضیاش نیست. آقا در این استدلال به این حدیث که مقلد رو نمیگیره، میگن خب شما نگاه کن، آیا به مقلد میتونیم بگیم روات حدیثنا، یا مقلد مقلده؟ اون روات فتاواست، مجتهده که روات حدیثنا هست، اونم در اصل غیبت که سخت شده، روایات متعارضه، باید سبک سنگین کنه بفهمه. امام هم که نگم فقط راوی عرض کردم، راوی که بفهمه، اگه تعارض داره حلش کنه، عام خاص چی چی. خب این آدم مجتهده. بعدم اون شأنی که گفتن حجتی علیکم، این لایق یه مقلده که تو دفتر یه آقایی مثلا نشسته و نقل فتوا میکنه، بله آدم محترمیه، بسیار خوب، داره خدمت به دین میکنه، اما اینکه نمیگن حجت امام زمان، حجتی علیکم. حالا حجت الاسلام ممکنه بهش بگن، میگن وقتی در عراق به میرزای بزرگ گفتن حجت الاسلام، مثل توپ صدا کرد تو عراق این لقب، حجت الاسلام، ثقت الاسلام. خب اینم آقا حدیث بعدی. روایت دیگری هست از بله امام حسین علیه السلام که البته سند نداره، توحف العقول نقل کرده و این مرد بزرگ خدمت بزرگی کرده که روایات خیلی خوب بحثدار حساب شده رو آورده در توحف، ولی خب سندها رو حذف کرده، شده مرسله. قبلا ما راجع به مرسلات توحف العقول صحبت کردیم چند سال قبل. روایت اینه: به ان مجاری الامور. این حواستون باشه، چون قبلش یه تکه هاییست دیدم بعضی یه واوم اضافه کردن و ان مجاری الامور، خب این غلطه، واف نداره که. و ذالک به ان، فرمایش امام اینه، یا بدون با و هیچی نگیم بگیم ان مجاری الامور قبلش حذف کنیم، یا اگه میخوام بیاریم همونی که تو روایته بیاریم، واو نیست اینجا، با هست. لذا این کار بهتر آقایان، این کار دیگه باعث میشه که کسی واو اضافه نکنه، که فکر کنه اول جمله است یا اول جمله قبله. اصولا یه توصیه میکنم به شما آقایان فضلا، هر وقت آیه نقل میکنید، حدیث نقل میکنید و نمیخواد قبلشو بیارید، چون گاهی وقتا قبلش به ما مربوط نیست، این مقدار معطلمون میکنه، اون تکه‌ای که میخواد بیارید، اون تکه رو دیگه اگه با واف شروع میشه، با فا شروع میشه، مثلا میتونیم بگیم ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا، اما اگر آیه داره و ان خفتم، با واف شروع میشه یا با فا شروع میشه یا جایی با ثم شروع میشه، اون رو دیگه بیارید که باعث نشه بعدن اشتباه رخ بده. خب اینجا همین که نوشتمه، اگه وقت غیر از این دیدی تعجب نکنید از ما. مجاری امور، مجاری یعنی به جریان انداختن، که بشه مصدر میمی. اگر این بود خب نمیخواد جمع بیاد، که مصدر میمی، مصدر معمولا جمع بسته نمیشه. ممکنه مجاری امور یعنی و مجاری احکام یعنی اون راههایی که بخواد امور و احکام شرعی جریان پیدا کنه، نظام کار، نظام کار، مجاری. به اصطلاح یک کلمه رو میخوام بیارم، یعنی راه ها، برنامه ریزی ها، هر جور میخواد تعبیر کنید. علا عید العلماء بالله، الامنا علا حلالهی و حرامه. خب یکیش همین جریان قضاوت دیگه. این حدیث شریف نمیگیم فقط قضاوت رو بگیره، اما قضاوت رو که میگیره، امام میگن به دست علماء بالله، امنا علا حلال و حرام. این برای یه مقلد صادقه، یا حداقل باید یه مجتهد آگاه باشه تا شاملش بشه. خب اینم از این. دلیل هفتم روایتیست که چند وقت قبلم داشتیم، حدیث معروفیه که امام صادق نقل میکنن که امیرالمومنین به شریح فرمودند، شریح قاضی، یا شریح قد جلست مجلسن شره جایی نشستی که لا یجلسه الا نبی او وصی و نبی او شقی. حواست باشه کدوم نشستی، یه مجلسی نشستی اینجوری. روایت آقایان از نظر سند موثقه است، ما قبلا بررسی سندی کردیم. خب مقلد نبی که نیست، وصی نبی هم نیست، شرایط دانش بشه میشه شقی. البته نگید خب این حدیث مجتهد رو هم خارج میکنه، چون مجتهد که وصی نبی نیست. این یادم اون موقع ها درستش میکردیم که بگیم وصی نبی یعنی وصی نبی یعنی شامل عالمم بشه، عالمم به نوعی وصی نبی هست، یا اصلا اونو از خارج اضافه کنیم، چون دیگه اجتهاد مجتهد که محل بحث نیست، اون که دیگه حتما معتبره، اونم اضافه کنیم. اما امام میخوان بگن که این منصب منصب بسیار عزیز و جلیل و مهمیه، حواست خیلی باید باشه که خلاصه نلغزی. در هر صورت این حدیث اگر شامل قضاوت مجتهد هم نشه که نمیشه، چون دلیل داره، دیگه مقلد رو شامل میشه، مقلد رو خارج میکنه، یعنی مقلد رو مثل عامی مطلق، عامی غیر مقلد، چطور از این حدیث میگه حق قضاوت نداره، اونم همینطور. دلیل هشتم از صاحب عربه است. من تا این دلیل هشتم آقا این یه روایت خاصی نیست، من دیگه نخواستم هی شماره ها رو ببرم بالا، نوشتم تمسک به برخی از روایات، به برخی از روایات. حالا این برخی از روایات 3-4 تا روایته که من تو پاورقی آوردم آقایان، 258، مثل روایتی که میگه امیرالمومنین فرمودن پیامبر 3 بار فرمود اللهم ارحم خلفائی، گفتن من خلفاؤک، پیامبر فرمودن الذين يعتون من بعدي يروون حديثي وسنتي، بعد از من میان تراث منو روایت میکنن، حدیث من رو که باشه سنت گفتاری، سنتی که بشه سنت رفتاری، يروون حديثي وسنتي، من میگم تراث که همه رو بگیره، فیعلمونها الناس من بعدی، بعدا یاد مردم میدن. خب حالا این حدیث اصلا میگه خلفای من اینا هستن، آخه قاضی میخواد خلیفه پیغمبر باشه در قضاوت دیگه، پیغمبر میگه خلیفه من اینا هستن، نه هر زید و عمرو و مثلا طلبه فاضل و دانشجوی تحصیل کرده با همه احترامی که اینا دارن. یا اون حدیثی که داره منزلت الفقیه فی هذا الوقت که منزلت الانبیا فی بنی اسرائیل، منزلت الفقیه، فقیه به کی میگن؟ خب میدونید که یکی از شؤون مهم پیغمبران قضاوت بوده، از شؤون مهم علما در طول تاریخ قضاوت بوده، قضاوت باید فقیه بکنه. لذا آقای صاحب عروه آقایون وقتی اینا نقد میکنه میگه فمقتضا هذه الاخبار، مقتضای این اخبار عدم و جواز تصدی غیر المجتهد للحکم والمرافع. میگه خب ممکنه سوادش خوب باشه، میگه من غیر فرق بین ان یکون من اهل العلم، اهل علم باشه، به تعبیر ما فاضل و حوزوی باشه، سطح 4 هم گرفته، اما مع عدم بلوغی حد الاجتهاد، بعدم بیاد حکم بکنه به مقتضای اینا. البته اهل علم اول گفته مقلد، بعد او کان مقلدن لمجتهد جامع للشرائط و یحکم، یا به اعتبار اینکه مقلد مجتهد جامع شرایط بیاد حکم کنه، حتی رساله اینم بذاره، مجتهد هم بذاره جلو باشه، به مقتضا فتوا ذالک المجتهد، بعد اطلاعی علا جمیع ما یتعلق به تلک الواقعه. خوبه؟ پرونده رو با دقت مطالعه کرده، دعوا رو مطالعه کرده، اصلا رفته صحنه جرم رو دیده، مسلطه، پس حکم علم به موضوع داره، علم به حکمش هم از طریق تقلید. تحریر الوسیله رو باز میکنه، عروت الوثقا رو باز میکنه، منهاج الصالحین رو باز میکنه، حکم رو در میاره، پیاده میکنه رو مورد، میگه نه نمیشه. اینم جناب صاحب عروه. مستعذرید، ما اینجا فقط داریم نقد میکنیم، هنوز ادامه داره آقایان. دلیل نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم انشاءالله جلسه شنبه، چون فردا بحث فقه سیاسی داریم. الحمدلله رب العالمین.